ساعت 8 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای و عقاب پیکار اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما، هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، میگوید روزا اوتومبایوا رئیس این اداره در ملاقات با اس جی شنکر وزیر خارجه هند در دهلی نو از کمک‌های بشردوستانه و مهم این کشور با افغان‌ها قدردانی کرده است. اعلامیه یوناما می‌افزاید که در این ملاقات درباره اهمیت حمایت بین‌المللی و منطقه هند برای حل مشکلات موجود در افغانستان نیز گفتگو شده است. مقامات اروزگان خبر دادند که در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها شهرهای اروزگان قندهار مسدود شده است. بلال اروزگانی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در اروزگان، به رادیو آزادی گفت که امروز صبح به خاطر سیلاب‌ها این شهرها بروی ترافیک مسدود شد و از رانندگان خواست که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این راه خودداری کنند. رئیس اونروا، اداره ملل متحد که از ده ها سال به این سو در غزه و کرانه غربی به میلیون ها فلسطینی کمک می رساند، دیروز چهارشنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست که بقای این مؤسسه را تضمین کند، زیرا اسرائیل یک بار دیگر خواهان منحل شدن آن است. اسرائیل این مؤسسه را جز ماشین جنگی گروه تندرو حماس می پندارد. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی عنوان کردند. و جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از کشورهای عضو این اتحادیه خواستار شد تا دستگاه‌های بیشتر دافع هوا به اوکراین بفرستند. این در حالی است که نیروهای روسیه حملات خود بر زیرساخت‌های اوکراین را افزایش داده و نیروهای اوکراین با کمبود مهمات و تجهیزات دچارند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. حمله بی پیشینه ایران بر اسرائیل نگرانی های جدی را در مورد امنیت و ثبات در منطقه به وجود آورده است. ایران نخستین حمله مستقیم بر دشمن دیرینش را در 13 اپریل انجام داد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که برآورده های جدید این کشور حاکی از شلیک حدود 600 راکت و تیاره بی سرنشین از سوی ایران به اسرائیل است. حالا اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های مختلف است که به باور آگاهان امور از اقدام دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران گرفته تا حملات نظامی بر جمهوری اسلامی بوده میتواند. رسانه‌های اسرائیل و آمریکا گزارش دادند که احتمالاً واکنش اسرائیل به دلیل عید مذهبی مردم اسرائیل به تعویق بیفتد. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفته که کشورش گزینه دیگر بجز از پاسخ به حمله ایران ندارد. تهران هشدار داده که اگر اسرائیل به اقدام تلافی جویان دست بزند، پاسخش قوی تر و گسترده تر خواهد بود. افزایش تنش میان ایران و اسرائیل به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نیز مهاجران افغان در ایران چه پیامد داشته می تواند؟ برای بحث در این مورد، از مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میچل برای صلح، عدالت و امنیت جهانی و آگاه امور افغانستان و پاکستان، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همکار ارشد شورای اتلانتیک، آزرخش حافظی آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و سید اشرف سادات آگاه ارشد امور منطقه دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ایران اقدام دفاعی مشروع انجام داده. این وزارت افزوده که اسرائیل از اکتبر پارسال با قتل غیر نظامیان در غزه، با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی، به اقدامات تحریک آمیز در منطقه تلاش کرده تا توجه جهانیان را از جنایاتش در غزه منحرف کنه. وزارت خارجه طالبان گفته که از همه کشورهای منطقه و جهان میخواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش ها برای توقف به گفته جنایات اسرائیل را شدت بخشند. شما به عنوان دیپلمات پیشین به این موضع گیری وزارت خارجه حکومت طالبان چگونه نگاه میکنین؟ آقای صمد، صدای شما شنیده نمیشه، اگر مایکروفونتان را آن بکنین.
صدای من شما داشته باشین؟
صدای شما را بله داریم، مهربانی.
بسیار خوب، سلام خود به شما و سمپل صاحب، حافظی صاحب بزرگوار و سادات صاحب میرسانم. خب سوال خوب است. این تنشی که بین ایران و اسرائیل پیدا شده و شکل مستقیم گرفته برای خود بعد از بسیار سالها، اشکال مختلف داشت، اشکال نیابتی داشت، اشکال اعتراضی داشت و غیر مستقیم بود. حالا میبینیم که ایران هم در جواب به چیزی که اونا حمله اسرائیل به بالای سفارتخانه هایشان در سوریه میکنن جواب دادن. این البته منطقه را با یک واقعیت جدید روبرو ساخته و منطقه شامل افغانستان میشه و در این قسمت، قسمی که فرمودین، همسایه شرقی ایران امارت اسلامی همچنان یک واکنشی داشت و اعلامیه پخش کرد و معلومدار از موقف ایران جانبداری کرد و اسرائیل مورد نکوهش قرار داد. این البته پیشبینی می شد، چون رابطه بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبا در خلال مخصوصا یک کنیم سال گذشته ما می بینیم نه تنها که بهبود پیدا کرده، بلکه حتی گرمتر شده و اصالتر و دوستانه تر شده و در ابعاد مختلف ایران با حکومت در کابل و حتی گفته میشه با مقامات در قندهار هم تماس های نزدیک داره. خب ای از یک طرف موضوع است، از طرف دیگه البته نه تنها که ای افغانستان در یک موقف قرار داره، بلکه ما میبینیم که بعضی کشورهای دیگه منطقه، مانند ترکیه، کشورهای خلیج، حتی عربستان، امارات، همه در ارتباط با موضوع حملات موقف بخصوص داشتن و بسیار مشخص. بعضی کشورها بی‌طرفی خود اعلام کردن، بعضی کشورها حتی اجازه ندادن تا از پایگاه‌های غربی از کشورشان استفاده صورت بگیره بر علیه ایران، و یا ای که سپر باشن، سپر دفاعی برای اسرائیل باشن. ولی بعضی کشورهای دیگه در منطقه اونا تا جایی که گزارش ها میرسانه موقف به طرفداری اسرائیل گرفتن. این نشان دهنده از این است که این جنگ میتونه که ابعاد گسترده تر پیدا بکنه و در این تحول اگر صورت بگیره، نظر به این که اسرائیل چی جواب خواهد داد و پس دوباره ایران چی انعکاس نشان خواهد داد، کشورهای منطقه ناچار هستند، خواه کشورهای خرد، خواه کشورهایی که بگوییم بزرگتر هستند و قویتر و اینا موقف باید بگیرن که
جناب صمد، معذرت میخوام، شما سفیر بودین در فرانسه و کانادا، از لحاظ عرف دیپلماتیک در چنین موارد مورد منازعه پیش قدمی و عکس العمل نشان دادن و استفاده از واژه های مشروع و دفاعی و همچون واژه ها چقدر جا دارد، چقدر مناسب هست به نظر شما؟
خب یکی موضوع عرف است، یکی موضوع سیاست است، یکی موضوع استراتژی است، یکی موضوع ارتباطات است. در اینجا من فکر میکنم کدام قاعده وجود نداره که بگوییم که یک کشور یا یک دولت یا یک اداره موقف بگیره یا نگیره یا کدام قانونی هست در اینجا که وضع باید شود. ولی خب من فکر میکنم که در همچون یک قضیه بسیار حاد و اساس که از یک طرف یک کشور اسلامی است، از دیگر طرف یک کشور دیگه که در اونجا دولت مردم یهود است به قسمی که خودشان چی میکنن تعریف میکنن، موضوع را اشکال نه تنها سیاسی و استراتژیک میتن، بلکه اشکال حتی دینی و کلتوری و فرهنگی میتن و دیرینه و پیشینه تنش بین ایران و اسرائیل هم جدید نیست، حتی برمیگرده به تقریبا 30 سال قبل، حتی بیشتر از 30 سال. اینا همش گواهی است که کشورها ناچار هستن موقف بگیرن، یا گفتم موقف به طرفداری یک طرف، به ضد یک طرف، و یا بی‌طرفانه.
تشکر جناب سمپل، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از حکومت‌های طالبان و مالزیا، گروه افراطی حماس که از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، هم حملات ایران به اسرائیل را مشروع دانسته. اما حمایت رسمی وزارت خارجه حکومت طالبان از حملات ایران به اسرائیل به نظر شما به چه معناست؟
به اصطلاح میگن که گپ مفت است. طالبان در اصل در ای تنش در فلسطین هیچ نقش ندارن. در ای جنگ بینی ایران و اسرائیل هم اونا هیچ نقش ندارن، ولی اونها خود را نیکی مجبور میدنن که تحدی در نیکی بیان دادن در همبستگی با اینکه ایران اعلان کنن. در یکانا هدف در سیاستی خارجی این امارات اسلامی ای است جلوگیری از حمایتی بیرونی با نروی اینکه مقامت. در بخشی از نروی مقامت که فیلان تحدی اینکه خاموش است مستقر است در ایران، لحاظه طالبا باید مناسباتی نیم حسنه کتی ایران دست باشن تا که هرگز از طرفی ایران کمک سرد نگیره کتی نیکه مقامت. ولی در با نیکه نبا نفی ایران، نبا نفی حماس، امارت اسلامی هیچ چیزی کرده نمیتونه.
تشکر از شما. آقای حافظی، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در 30 اکتبر 2023 در گزارش نوشته بود که 2 سال پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان هست. به گفته سیگار در این مدت ایالات متحده 11 میلیارد و 11 صد میلیون دلار کمک به افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده و یا در دسترسشان گذاشته. به نظر شما دوستی با دشمن دیرینه ایالات متحده و دشمنی با متحد کلیدیش، افغانستان به شدت نیازمند به کمک‌های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را در چه جایگاه میتونه قرار بده؟
قرانتان دوست عزیز ما جناب سفیر صاحب، عمر سمد، جناب آقای سمپل و جناب آقای سادات، سلام و تمنیات نیک به همه شما. یکی ایجابات بین‌المللی است، یکی ایجابات منطقوی است و یکی ایجابات ملی در کشور هاست. حکومت افغانستان و حکومت ایران اینا معتقدات مشترک دارن، گرچه مذاهب مختلف دارن، ولی دینشان یکیست و از لحاظ عقیدتی وقتی مسائل دین مطرح میشه، تحریک طالبا هم به محور دین به وجود آمده، دین اسلام، و جمهوری اسلامی ایران هم انقلاب خود انقلاب اسلامی مینامه. برای به این دلیل اینا مشترکات عقیدتی دارن و نمیتونن در برابر مقتضیات دین برخوردای بکنن که برای مردم خیانت به معتقدات تلقی بکنن. به این اساسی یک مسئله دومی است که بزرگترین شریک تجاری موجود افغانستان ایران است. یعنی بسیاری از مواد خوراکی که به افغانستان وارد میشه از ایران است و همچنان کالای ترانزیتی که از طریق بندر عباس میایه بخش عمده از نیازمندی افغانستان تکمیل میکنه. و هم قرار بود که چابهار به عنوان یک بندر نسبتا اختصاصی به افغانستان در مسیر پیوند با خانم خاری هند استفاده شوه، این هم یک اهمیت اقتصادی زیاد برای افغانستان داره. به این اساس مشترکات تاریخی وجود داره و معتقدات هم وجود داره و اینا یک حوزه اقتصادی هم هستن. اینا بخواین نخواین جبر جغرافیایی طوری است که اینا باید با هم و در کنار هم باشن و لحاظ روابط خود طوری تعریف بکنن که مومد هم دیگر واقع شد. و از طرف دیگه ارقام را که شما رفر مودین و ارقام دقیق نیست، 11 میلیارد 11 میلیون دلار با افغانستان که اینا مطرح کردن، از جمله از او 3.5 میلیارد دلار پیسی خود افغانستان که اونا به صندوق امانی در سوئیس انتقال دادن او را جزو قرار دادن و یک سری کمک هایی که به سازمان ملل متحد کردن و از طریق از او آمده به افغانستان او را حساب کردن. خب به هر صورت ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده افغانستان هست. در گذشته هم وقتی که ایران با افغانستان تجارت بسیار وسیع داشت و از رای ترانزیت استفاده می شد و وقتی که حکومت افغانستان می خواست از چابهار استفاده کنن، امریکایی ها استثنان تحریم ها را در این مورد اعمال نکردن. یعنی برازوا هم دوام حاکمیت موجود و همچنان جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی کامل برای امریکایی مهم است به اساس قراردادی که در دوحه با حکومت موجود دارن و اونا محدودیت های حکومت موجود افغانستان را میفهمن و بران در یک حد معین شاید اجازه هم داده باشن که اینا هم تمسویه با هم داشته باشن و به نحوه از انها در تفاهم با جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشن. در غیر از او امکان نداشته و سخت میگرفتن. بزرگترین شریک تجاری ما همیال جمهوری اسلامی ایران است و برنامه های وسیطه هم وجود داره و ایرانی ها نخمنده بسیار زیادی دارن به افغانستان و افغانستان هم با گرمی از او استقبال میکنن.
تشکر.
دیگه اگر امریکایی ها فشار وارد میکدن و حکومت اینقدر نمیتونست مانع بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب سادات، خیلی خوش آمدید میگم شما را هم به این برنامه. به نظر شما آیا طالبان علاقه برای حمایت از ایران در برابر اسرائیل فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه دارن، توانش را دارن و چه بهای برای طالبان اینچنین موضع‌گیری ها میتونه داشته باشه؟
درود بر شما و همکاران تکنیکی مردم افغانستان، خدمت جناب آقای سمپل، جناب سفیر صاحب، صمد و استاد حافظی هم عرض و حرمت و احترام دارم. ببینید طالبا خوب یاد گرفتم دیپلماسی کنم در منطقه. شما میدانیم طالبا از زمانی که قدرت و دست گرفتن کوشش کردن که راه تعامل در پیش بگیرن با هر نوع ممکن، هرچند فشارهایم بوده، گپای تندی هم نسبت به آدرس طالبا از آدرس کشورهای منطقه و جان بوده، اما بازم بخش دیپلماسی طالبا راه میانه تقریبا به پیش گرفته. شما میبینیم طالبا در دوحه نشستای سلسله‌وار با ایالات متحده، نمایندگان اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان که در گذشته شرکای بین المللی افغانستان بودن دارن و همچنان در با کشورهای منطقه تعامل خود حفظ کردن و همه مشکلاتی که وجود داره. حتی شما دیدیم وقت رئیس جمهور ایران رفت سیستان و بلوچستان، هشدار داد برای طالبا که با حق به زور میگیرن، اما واکنش طالبا خیلی ساده بود، به خاطر که طالبا در یک موقعیتی هستن که کوشش میکنن از طریق تعامل روایت سیاسی خود ادامه بدن و خود درگیر با خیلی از مسائل دیگه نکنن. بنابراین وقتی موضوع فلسطین به میان میاد، مسلماً که اینا حق دارن با تمام تحلیلایی که دوستای دیگه کردن، من هم موافقم. ایران امروز در یک جایگاه قرار داره که میتونه در صورت نبود ارتباطات مستحکم طالبا با ایران خلق تنگنا بکنه برای طالبا، از نظر مسائل تجارتی، از نظر حمایت های سیاسی و نظامی مخالفان طالبا، چون همین میکنون جبهات مختلف سیاسی از نیروهای متعدد که راهی برای رفتن به دیگر کشورها نداشتن در حقیقت در ایران هستم، اما جلو فعالیت های سیاسی جمع گرفته شده. بنابراین طالبا کوشش میکنن که ایران به هر نوع ممکن راضی نگه دارن، اما بیشتر از انمی حمایت های عاطفی چیز دیگری نخواهد بود. چنانچه شما دیدین زمان سفیر ایران گفت که اگر لازم باشه افغانستان نیروی انتحاری به غزه میفرسته، واکنش تند طالبان شما شاهد بودیم. اینا گفتن نه، این هدف ما نیست، هدف ما چیز دیگه ایه ایران. اینا اعتراض کردن به عمل کرده ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصا سوریه، گفتن شما با پیشکش کشیدن مسائل مذهب سنیار داریم میکشیم و خودتان هم بریم با اسرائیل بجنگیم. بنابراین من فکر میکنم فعلا همین در همین مقطع همچون حمایتایی که در حد مسائل عاطفی و صدور اعلامیه باشه و از نظر فضاتزی بتونم ایران در کنار خود داشته باشم بسنده خواهم.
و آسیبهای این کشمکش بین اسرائیل و ایران به افغانستان چی بوده میتونه؟
ببینیم در شرایطی که متاسفانه ما قرار داریم، تقریبا هر جنجال دیگه که در دنیا خلق شده موضوع افغانستان به حاشیه کشیده شده. بعد از سقوط نظام جمهوریت تقریبا توجه نسبت به افغانستان بیشتر وجود داشت، بحثای از این وجودش که بحث مشارکت سیاسی به وجود بیاید، دولت تعاملی بشه و مشارکت سیاسی گسترده تر باشه، دیگه نیروهای سیاسی وارد افغانستان بشن و طالبان مجبور به تغییر بسازن. با میان آمدن موضوع اوکراین متاسفانه بحث افغانستان با حاشیه رفت و مسلماً با موضوع غزه بیشتر مسئله افغان با حاشیه رفت. حالا هم دنیا کارخانگی های عاجل تر پیش روی خود میبینه. با واقعیت خیلی از کشورهای دنیا تلاش میکنن که موضوع ایران و اسرائیل به یک جنگ گسترده نینجامه، به خاطر که خب ایران در یک موقف جغرافیایی بسیار حساس جهانی قرار داره و ممکنه تمام روند تجارت جهانی با جنگ در ایران ضربه بخوره. و همچنان اسرائیل هم فکر میکنم که به نوعی پیام داده به کشورهای غربی که نمیخواهیم ما بیشتر از این مسئله گسترش بدیم. اما آسیبهای متوجه افغانستان از این خاطره که افغانستان از نظر جامعه جهانی هر روز میفته، هر روز به حاشیه کشیده میشه و به نوع نگاه دوم به افغانستان وجود داره، در حالی که بعد از سقوط نگاه اول این بود که افغانستان بازم وارد یک پروسه جدید بشه که متاسفانه فعلا همچون هدف پیش روی جامعه جهانی قرار نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای صمد. در مورد پیامد کشمکش و جنجال بین ایران و اسرائیل به افغانستان، تحلیل تفسیر شما چیست؟ جناب صمد،
من هم با دوستا تا حد زیاد هم نوا هستم. فکر نمی کنم از یک طرف چیزی که گفته میشه از طرف یک اداره یا یک حکومت سرپرست باشه یا نباشه گپ مفت باشه. هر حرف و هر گپ و هر موقف گیری از خود وزن خود داره، یکی کم یکی زیاد، یکی متوجه یک حالت است یکی متوجه حالت دیگه است. ولی سوال در ایسته که سوال عمده در ایست که اگر اوضاع بحرانی تر شوه، قسمی که باز یا تحلیل میکنن یا پیشبینی میکنن و یا فروکش بکنه، باز در اون صورت ماندار موقفگیری ها هم به مو شکل تغییر خواهد کرد، تحول خواهد کرد. و اگر بحرانی تر شوه، باز جهان اسلام که شورای اسلامی مجبور هستن به شمول افغانستان که موقفگیری های خود همچنان هماهنگ بسازن با موقفگیری کشورهای اسلامی در مجموع، هرچند ما میبینیم که باز درزهای وجود دارن.
بله. آقای صمد، و بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم، قسمی که شنیدین آقای سادات به این باور هست که خب حکومت سرپرست طالبان فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه کار بیشتر به نفع ایران در این کشمکش انجام داده نمیتونه.
من به فکر میکنم که در کل بله، همچون یک حالت فعلا است. من گفتم اگر شکلش تغییر بکنه، تنش بیشتر شوه، جنگ وسط پیدا کنه، حمله و زده حمله صورت بگیره، بعد منطقوی پیدا کنه، افغانستان نمیتونه کاملا خود در انزوا نگه بداره، هرچند چیزی است که یقینا طالبا میخواین. من فکر میکنم به نفع طالباست که خود در انزوای بیشتر قرار بتن و در همچون موضوعات درگیر نشن، یه به نفع خود میدانن. و هم امکان داره که به نفع بازی کشوره، همچنانی که مثلا امریکا فکر میکنه که با موضوع طالبا و موضوع افغانستان نمیخواه زیاد مطرح باشه. لحاظا هر کس، هر کشور، هر حکومت از دیدگاه منافع خود موضوع رو میبینه.
و در مورد پیامداش به افغانستان چی فکر میکنین؟
یقینم که از لحاظ بعد منطقویش چالش زا می باشه، چالش ها رو بیشتر می سازه و امکان داره برای بعضی کشورهایی که با حالت فعلی افغانستان خوش نیستن، مثلا همسایه شرقی ما، امکان داره که از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد بعض منافع مشخص خود ارتباط با افغانستان. ما ببینین، ما اقدر تجارب 45-50 ساله رو همه ما شما تیر کردیم، مخصوصا اونایی که سن سالشون گواهی میده که ما شما پشت پرده را وقتی میبینیم که بازی پشت پرده را که صورت گرفته باشه بعد از اینکه عملی شد. لذا خوبی داری است که فعلا باعث تحلیلگر ما میتونیم که پیش بینی از این را بکنیم که از تاریخ چی یاد گرفتیم. و من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که یاد گرفتیم امی است که در یک حالت بحرانی که در منطقه باشه، کشورهای دیگه هر کدام دانه های شطرنج خود را جابجا میکنن برای بازی کوچک و بازی منطقوی و بازی هایی که برای امنیتشان و برای منافعشان مهم است. کشور پاکستان تشکر. امروز به نظر من در یک موقفی است که در ارتباط با افغانستان میخواد که یک راهی را پیش بگیره که به نفعش تمام شود و خوش نیست از حالت فعلی افغانستان. لذا از بحران کلانتر منطقوی امکان داره از این فرصت پاکستان مثلا به یک کشور استفاده بکنه که او تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه.
تشکر از شما. خب فکر میکنم یک شنونده روی خط داریم، کوتاه نظرشان را میشنویم، برمیگردیم با شما. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
علیک سلام، لرتمه که تشت و سلور سلور ملمانوات دنطول آوریدن کوتا اج محمد موسا سادات لغزدی.
میربانی جناب سادات،
نظر خو می دادشی اول جګړه دی چا فنه فنه ده زکه چې موږ ګورو په ملیونونو افغانان په ایران کې اوسېږي، تنها تون کار ځخ له لاسه ورکړي د افغانان متضرر کېږي. تاسو بیا جته سي اسلامي امارت دیغو دفاع کړي، دا فکر کوم دی یو اسلامي هیواد ده، دی اسلام خاطر دی ایران چې دفاع کړي ده. راځم بیا جته پښتنه لرم بالخصوص عمر صمد صاحب چې داسې دوګانه حالت نه ده که موږ ګورو کله چې د حماس ډله له شپږو میاشتو مخکې په اسرائیلو حمله کوي، اسرائیل ځان ته دا حق ورکوي چې د شپږو میاشتو په تېرېدا سره زرګونو انسانان شهیدان وي، غزه له خاورو سره خاورې کوي. کله چې ایران په کنسلګری باندې اسرائیل حمله کوي او هغه بیا بالمقابل د خپلو ډیپلوماتانو دفاع کوي او په اسرائیلو حمله کوي، غربیان یې ټول هغه حمله غندي او دې ته د جنګ پلوي وایي، دې ته جنګ لمن وهل کیږي. نو آیا داسې فکر کوم که چېرته اسرائیل په ایران باندې بیا حمله کوي، ایران به وتوانیږي حیا کوم به استعمال کی کبه نه کی او دا جګړه به نوره پراخه شي کبه نه شي او دا درېمه جنگ جهادي ته لار بوډی کنه جنگ جهادي.
بسیار تشکر. تشکر از تماس شما. خب برمیگردیم به میمانان. آقای سمپل، شما تحلیل و تبصری سه مهمان دیگه ما را شنیدین، اما اگر دامنه این تنش‌ها گسترده میشه و اسرائیل متوسل میشه به اقدام نظامی یا هم اقدام دیپلماتیکی که سبب منزوی شدن ایران شود، در این میان افغانستان چقدر میتونه آسیب پذیر باشه؟
یقیناً در این صورت افغانستان اصب پذیر میشه، اما ما این اصب پذیری زیاد در عرصه اقتصادی میبینیم. اول آدم میده که فوکس کنه سری افغانا نه تنها کشور اینه که افغانستان، از حتی که در حدود 4 میلیون افغانا آنوز چی در ایران زندگی میکنن او نه اینه که اکثرشان بالاخره در مصروفی غریب کاری هستن، اینه که او اگر در خدا نخواسته ای که تنشا جنگ ها گسترش نی که بیافن، در بران اقتصادی که علی هم شدید است در ایران، او همینی که بیشتر میشه او اینی که در از همه کدر اصاب زیر خوب رای فیلانی که مهاجرین اینی که افغان ساکن ایران میبشن، نرخی تبادله در اینی که پیسه اینی که ایران اینی که تومان باز هم اینی که پایان میای، در یه ارزش از این که حکی زمان مزدوری این که افغانا باز هم اون بالاخره اینی که از دست داده میشه و نه علی همینی که خیلی اینی که با مشکل گذاره میکنن گذاره کردن که علی که نممکن میشه در تعداد چشمگیرشن شاید همینی که مجبور میشن که باز هم با اینی که با کوچ کردن یا در کسی که توانایی دست باشه شاید کوچ کنه که طرفی غرب کسی که اکثرشان توانایی نه دست باشن بالاخره حیران میبرن بعضشان مجبور میشه که بازگشت کنن طرفی افغانستان. ولی در این تاثیرات اقتصادی از او داخل افغانستان هم دیده میشه از حتی که در علاوه زی که در پیسی ایرانی ارزش خود از دست داده باشه اینی که آدم پشبینی کرده میشه که دفتن قیمتی تیل اینی که بالا میره و با قیمت شدنی تیل خود طبعا تاثیرات از او سر اقتصادی اینی که افغانستان فورن دیده میشه از حتی که طبعا این در جمله وارد داتی اینی که افغانستان میای در اینی که علی هم اینی که ما شما میفهم که علی در با مشکل اینی که مردم افغانستان اینی که نان برای خود تایی میکنن اگر باز هم در قیمت ها اینی که بالا بره خب باز هم اینی که مشکل هم اینی که اضافه میشه او در این تاثیر اقتصادی فقط سر اینی که مهاجرین افغان ساکن ایران نمی آی همچنان در خلیج این خب برانه اقتصادی مدود با اینی که ایران نمی مده حتمانی که تاثیرش با کشورهای خلیج اینی که می رسه تا داتی چشمگیر افغان فیلان بر این وقت بخاطر روزی خود کوچ می کنن اونجا کار می کنن بلی او را هم سر افغانا همینی که مسدود میشه لحاظه ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنشا شکل یک جنگی منطقوی اینی که بگیره تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
بله تشکر جناب حافظی. شما به عنوان آگاه ارشد امور اقتصاد چه فکر میکنین در مورد پیامدهای اقتصادی این تحول؟ با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تخمین شده که 70% از 3,600,000 افغانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور ترک کردن رفتن به ایران. شمار از این افغانها در صحبت با رادیو آزادی البته با اشاره به تنش موجود بین ایران و اسرائیل گفتند که نگران آیندهشان هستند و ای که افزایش تورم، بیکاری و فقر از چالش‌های بزرگ در برابرشان هست. پس از این شرایط زندگی مهاجران افغان در ایران به نظر شما چقدر سخت خواهد شد؟
خب روابط ما با ایران کثیر الجوانب است، چند بودی است. ما با ایران تجارت زیاد داریم، تقریبا 30% مجموع واردات ما از ایران است از مجموع کل تجارت ما، و همچنان کالای ترانزیت به دلیل از اینکه پاکستان اکثر رویه‌های سختگیرانه‌تر را پیش گرفته زیادتر از بنادر ایران صورت می‌گیرد. و سوم تعداد زیادی از افغانهای مقیم ایران و بیرون از ایران در ایران سرمایه‌گذاری دارند، مخصوصا در صنایع پتروشیمی ایران و همچنان در خراسان رضوی و همچنان در آذربایجان و در خود تهران تشبثات خدماتی و تشبثات سنتی و تجاری زیاد دارند و بسیاری از افغانهای ما در دو خانه دارن، یکیش مثلا در افغانستان است، یکی در ایران است، دو تا دارن و حتی بعضیشون شهروندی ایران هم دارن. دیگه تعداد زیادی طوری که فرمودن دوستا 4 میلیون مهاجر افغانستان در اونجا زندگی میکنن از سالهای دراز به این طرف و مخصوصا بعد از این تغییرات که سیاسی که آمد در افغانستان. از نقطه نظرهای مختلف برای ما زیان آور است اگر ایران دچار تشنج شود، نه تنها ایران بلکه پاکستان و سایر همسایه های ما که ما با اونا تداخل تجارتی و سنتی و اقتصادی و امنیتی داریم. بالای وضعیت افغانستان که بسیار آسیب پذیر است و ما نقطه اتکای ما به خودمون بسیار کم است، ما زیاد آسیب میبینیم. همیاله با پایین آمدن قیمت ارزش ریال ایرانی در اثر همی انکشافات اخیر بسیاری از صرافای ما و بسیاری از تاجرای وارد کننده از ایران که البته ایران باید به نظر داشته باشیم که اونها مجاز بودن که با پول ایرانی بدون استفاده از دلار و پولهای سخت بین‌المللی اینا خرید خود با پیسی پول ایرانی بکنن. با مخاطر در بعضی از کشورها و ولایت‌های ما که با ایران همسرد است در بازار هم خرید فروش و پول رایج ایران صورت می‌گرفت. این وقت قیمت خود از دست داد تقریبا 30% مردم ضرر کردن و تریلیون ها ریال پیش تاجر و متشبس افغانستان بود، چون ما بیش از 2 میلیارد دلار از ایران واردات داریم. به این اساس هر نوع تغییرات منفی، تشنج، جنگ مستقیما بالای وضعیت نه تنها مهاجرین افغان مقیم ایران تأثیر منفی میکنه، بلکه در حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون کارگر مهاجر در اونجا ما داریم که کار میکنن و کار سخت میکنن و اینا دچار تورم شوند و اما پول که به دست میارن کفایت زندگیشون نمیکنن.
بله.
بران هم از لحاظ تجارتی، هم از لحاظ ترانزیتی، هم از لحاظ مهاجرتی از هر نقطه نظر ما ضرر میکنه.
بله. تشکر. آقای سادات، امروز ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های شدید بر صنایع طیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی ایران وضع کردند. آن سو سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دور تازه تحریم‌ها علیه ایران به هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران را یک ضرورت خواندند. و در این میان وزیر خارجه آلمان هم امروز گفت که گروه 7 باید با حمله بی سابقه ایران به اسرائیل پاسخ دهد و او و همتایانش در حال بررسی این واکنش هستند. در کل این تحریم ها بالای زندگی مردم عادی در ایران از جمله افغان ها به نظر شما چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟
ببینیم، با ادامه تحریم های گذشته هم اقتصاد ایران به یک وضعیت بحرانی رسیده. دوستا آقای حافظی از نظر مسلکی از ما بهتر می دانه. متاسفانه شرایط بسیار سخت شده برای مردم ایران و تحریم ها باعث شده که خیلی از زیربناهای ایران قابل بازسازی نباشه و توفیق نداشته باشن برای بسازی وضعیت اقتصاد خود و همچنان تأثیری روی زندگی مردمی که از افغانستان در ایران زندگی میکنن به شدت زیاد بوده. چنانچه ما شما شاهد هستیم، هر روز از مرز اسلام قلعه دوستا اطلاع میدم که ده ها خانواده به علاقه خود رو ایران ترک میکنن، چون شرایط زندگی به ایران برای خانواده های کارگر امیهالی هم سخت شده وقتی یک دلار به 70,000 تومان رسیده باشه. بنابراین من فکر میکنم که این مشکلات باعث میشه که وضعیت اقتصاد ایران بحرانی بشه و هرچی که وضعیت اقتصاد ایران بحرانی تر بشه ایران فشارها بر نیروهای خارجی یا بر مهاجران بیشتر میکنه و اونا مجبور میسازه تا خاک ایران ترک کنن یا اینه که از اونا سپرده میخواید. چنانچه شما میبینیم قبلا اعلان شد که بابت زندگی هر فرد افغان در ایران باید 100 میلیون تومان اینا سپرده بانکی داشته باشن و از این سری مسائل ایران کوشش میکنه به هر طریق ممکن با بحران اقتصادی مبارزه کنه و مسلمانی فشارها رو وارد میکنه. اما موضوعی که چقدر تأثیر روی وضعیت اقتصادی خود مردم ایران میگذاره، خب طبیعتاً شما وقت فضای اجتماعی ایران میبینیم به شدت نارضایتی نسبت به عملکرد ایران در حوزه اقتصاد وجود داره. در مردمان در شمال شرق ایران کلبر هستند و در سیستان و بلوچستان هر روز افراد به خاطر قاچاق نفت و ایران و پاکستان کشته میشن. به این معنی که وضعیت اقتصادی ایران همین یکنان وضعیت به شدت
تشکر
داره. مطمئنم که با تعیین یک سقف دیگه از تحریم ها فشارها روی زندگی مردم به شدت زیاد میشه، هرچند دولت کوشش میکنه که هزینه های خود از راههای دیگه تامیل بکنه.
بله. پیش از این گزارش های متعدد در مورد استخدام هزاران افغان از طرف ایران به لوای فاطمیون برای اشتراک در جنگ سوریه منتشر شده سالهای پیش. حالا در صورت تشدید بحران و ادامه وضع تحریم ها بالای ایران و مواجه شدن افغان ها با دشواری های بیشتر، چقدر احتمال سربازگیری از افغان ها در ایران وجود داره به نظرتان؟
سوال مربوط به ماست جناب؟
بله،
متاسفانه گزارش های به شدت تکان دهنده ای از سربازگیری تازه به گوش میرسه، بخصوصا حالی که یک مجموعه کلانی از نظامیان کارکشته افغانستان در ایران زندگی میکنن و اینا با واقعیت میتونن نیروی به شدت ارزان باشن، هرچند اینا نخواهنم شاید فشارهای دولت ایران باعث بشه که تعداد اینها به جنگ‌های نیابتی فرستاده بشن، چنانچه خبرهای مربوط به فرستاده شدن تعدادی از نظامیان سابق افغان به جنگ اوکراین به میانجیگری ایران مطرح شده بود و همچنان ممکنه اگر تبعات جنگ گسترده بشه و ایران مجبور بشه به خاطر ضربه زدن به اسرائیل جریان‌ها و خطوط مقاومتی حامیان خود در منطقه تقویت کنه، مسلماً که به سراغ جوانان افغان بیشتر خواهد رفت، حالا با چی به فشار، چی با دادن امتیاز، چی با مسائل اقتصادی و پیشکش کشیدن مسائل عقیدتی و مسائل از این گونه. همیکنون نگرانی به شدت زیاده، چنانچه بعد از سازمان هایی که در حوزه حقوق بشر کار میکنم نگران همچین وضعیت هستم و در گذشته هم گفته میشه، البته در همین ماهای گذشته هم که مراجعه شده و بعضی از نظامیان سابقی که از افغانستان در ایران زندگی میکنن و به نوعی به اونا قرار جهت داده بشن، که ما امیدواریم این فشارها روی افغانهایی که از دست یک جنگ فرار کردن و به یک جا پناهنده شدن دوباره باعث نشه که اینا در یک جنگ دیگه جان خود از دست بدن، ولی خطر متاسفانه وجود داره.
تشکر. آقای صمد، پیشتر یک مخاطب پرسش را از شما مطرح کردن، اگر پرسش را گرفتین کوتاه بپردازین به پاسخش که باز مسائل مشخص تر از شما بپرسم.
بله تشکر، من میخواستم که سوال از اونا بپردازم. فکر میکنم که چیزی را که فرمودن یک دیدگاه عمومی است، مخصوصا بعد از جنگ های اخیر در اوکراین و در غزه، و حتی میتونیم پس برگردیم به جنگ هایی که زیر تروریسم صورت گرفت، برای 20 سال دوام کرد، در جهان بعضی تئوری های جدید را خلق کرده که گویا بعضی کشورها بر اساس بعضی ارزش ها عمل میکنن، ولی در بعضی موارد دوگانگی صورت میگیره و پابند امو ارزش ها نمی باشن، بعضی کشورهای بعضی حرف هایی میزنن و از بعضی اصول پیروی میکنن و باز در بعضی موارد نمیکنن. این ما فکر میکنم همیشه بوده در تاریخ جهان، از این قضایا زیاد دیده شده و امروز هم مستثنا نیست. ما امروز هم شاهد ازی هستیم که متاسفانه گاهی از دموکراسی حرف زده میشه و گاهی از حقوق بشر و حقوق زن، و باز بعدن از یک طرف یا طرف دیگه پامال میشه و مقاصد و دلایل گوناگون. لحاظ ما با حرف از اینا تو حد فکر هستم که بله، دوگانگی وجود داره و این به نفع ما در مجموع نیست البته، ولی متاسفانه که جزء تاریخ بوده.
بله تشکر از شما. خب در بخش از صحبت‌های آقای سادات مسئله احتمال سربازگیری در ایران مطرح شد، و هم می‌دونین که در حال حاضر قسمی که پیشترم گفته شد، سازمان ملل متحد شمار افغانهای مقیم ایران را 4,300,000 نفر تخمین کرده که به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بانوان بخشی از برنامه ایران برای اخراج افغانهای بی اسناد، بیش از 1,000,000 تن در سال گذشته از ایران به افغانستان بازگشتانده شدند. با توجه به این، اگر ایران بر مهاجران افغان فشار بیارد تا در جنگ‌های نیابتیش اشتراک کنند، به نظر شما مهاجران افغان چه گزینه میتونه داشته باشند؟
بله، این یک موضوع جدی است، چون پیشینه هم داره. ما شما از گروه فاطمیان با خبر هستیم که در گذشته از اونا باعث یک گروه ضربتی و نیابتی استفاده شده در جنگ های شرق میانه و این میتونه پدیده دوام پیدا کنه و ابعاد گسترده تر بگیره پیدا کنه و این برای ادبای افغانستان، شهروندهای افغانستانی که در ایران زندگی میکنن میتونه که به یک معضل و یک مشکل تبدیل شوه. لحاظا اونا رو پیش یک پیش باز گزینه های قرار میده که یا باید پس به افغانستان برگردن که ایده همین حال همین کار انجام میتن و پس داوطلبانه به افغانستان برمیگردن، یک ایده دیگه جبران به افغانستان برگشتانده میشن قسمی که اطلاعات میرسانه، و در بعضی موارد ایده هستن که به طرف کشور ترکیه و بعضی سرحدات دیگه کوشش میکنه.
آقای صمد، بسیار معذرت میخوایم، شما به عنوان یک متخصص میدانین که خوب مشخصا در جنگ بین ایران و اسرائیل در مورد فرضیات ما شما صحبت میکنیم، از افغانهای مهاجر در ایران چگونه میشه استفاده شده؟
بله، خب بمون میامد میرسیدیم که گزینه های وجود داره. گزینه آخر امی است که یا جبرن یا به شکل داوطلبانه اگه ایده برن در این جنگ سهم بگیرن، و من فکر میکنم که اگر این جنگ واقعا شکل بحرانی تر به خود بگیره و وسیع تر و وسط پیدا بکنه، در اون صورت اگر جهادی حتی اعلان کنن بازی ها، ایده از مسلمان ها امکان داره که در اون جهاد از کشورهای مختلف بخواین سهم بگیرن. اینجا موضوع ببینین، موضوع قدر ساده نیست، میتونه که بسیار پیچیده شوه. و باز از افغانایی که در ایران هستن هم ایده داوطلبانه سهم بگیرن، ایده جبران به اونجا کشانده شوند، برشان امتیازات داده شد، قسمی قبلا هم با دوستا تحلیل کردن، همه از این گزینه ها وجود داره، همه از این انتخاب ها وجود داره. و یکی از مشکلات همی است که برای افغان ها از ایران خارج شدن هم به طرف ترکیه یا بازی کشورهای دیگر رفتن هم مشکل تر شده. در اون جمع بازی البته مشکلات وجود داره و مانع از این میشن که افغان ها داخل شوند و یا به طرف اروپا سرازیر شوند، خود اروپا موانع دیگه را سر راه قرار داده. لحاظا مشکل افغانهایی که در ایران هستن مفکر کمتر نیست بلکه زیادتر خواهد شد، ولی گزینه های مختلف وجود داره.
تشکر. جناب سمپل، روی همین موضوع باقی میمونیم. پیش از این دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ به نقل از برخی مهاجران افغان در ایران گفته بود که اونا تهدید شده بودند که اگر به جنگ در سوریه نرن از ایران اخراج خواهند شد. در شرایط کنونی مردان مهاجر افغان در ایران به نظر شما چقدر آسیب پذیر هستند و چقدر با خطر سربازگیری روبرو هستند؟
این ساکن ایران خونه که هیچ تشک نیست. در اول از نکته نظر اقتصادی که ما اشاره کردیم، در بسیار نیکه مشکل اونا نیکه گزاره میکنن در غریب کاری که فیلم میاسنر در چیده بزاری افغان است. از نکته نظری فشار از طرف نیکه مقامات ایران هم اصب زیر هستن، نیکه ما شما هر روز گزارش داریم که پلیس ایران نیکه افغانا نیکه بدونی اصب اسناد را نیکه جمع میکنن او در اردوگاه نگاه میکنن، از او به بعد نیکه یک دو روز بعد اونا را میبرن نیکه طرفی سرات نیکه برای نیکه اخراج کردن. بعض اوقات گزارش میاد که هیچ پرسان هم نمیکنن که تو نیکه سند و ویزا داری یا ندارید. با نیکه گذشت زمان تعدادی از نیکه افغانا خصوصا نیکه سابقه دارای نیروی امنیتی داری جمهور در نیکه اسنادشان هم خوب بالاخره نیکه وقتی اسنادشان نیکه تیر میشه او چیزی ذخیره که اونها داشتن هم نیکه خالی شده، او در وطن فشار و تهدید از طرفی نیکه نروی طالب هم نیکه کم نشده، لحاظا 100% اثر پذیر هستن. یک چیز هم نیکه ما میگیم که در گزارش حقوق بشر بود که در اثری تهدید در اینی که ایرانی ها اینی که سربازگیری میکنن، ولی ما اینی که گمان میره که تعدادی چشمگیر از اینی که از افغان ها به شمول نوجوان ها با شمول در اینی که سابقه داره اینی که اردو ملی و غیره داوطلبانه حاضر میشه که اینی که برن طرف اینی که خیلی که کتات ای که مقصدی که
چرا داوطلبانه به نظر شما؟
ولی مقصدی که در علی ما شما اگر سیب کنیم در او افغان ها که در این چند سالی آخر خدمت کردن در کتاتی فاطمیون تداتی از اونا خو بگی اکیدوی می جنگن. اونا خو اول که اونا رفتن طرفی سوریه خو طبعا اونا اینی که برای دفاع از زیارت ها می رفتن که طبعا اینی که تبلیغات بوده که دایشی ها در اینی که می خواهی سری اینی که امو زیارت های مقدس اینی که حمله کنن. ولی دورانی خدمات از اونها ما یکین دارم که در اینی که ساعت اکیده از اونا خو بالا رفت اینی که نپاین آمد بگی در عقیده وی او وقت هم می جنگن و آلی هم تا داتی چشمگیر حضر هستن که در نیکه در پول ایران و خصوصا نیکه اگر اون فکر کنن که آلی نیکه اسرائیل همو بلاخ بایستلا از اونها نیکه دشمنی نیکه تاریکی بی جنگن به ای حضر هستن، آدم باید فکر نکنن که تنها به جبر مردم در ای کتات میرن، خود تا داتی چشمگیر میرن داوطلبانه متاسفانه.
بله تشکر از شما. خب جناب حافظی صاحب، اگر بپردازیم به مسئله نفت و میزان واردات نفت ایران افغانستان از ایران، در گزارش 23 ماه آگست 2021 خبرگزاری رویترز آمده بود که ایران صادرات نفت به افغانستان را پس از درخواست حکومت طالبان آغاز کرد و در این گزارش گفته شده بود که با خروج آمریکا از افغانستان طالبان خودشان را توانمند احساس میکنند تا به گونه آشکار نفت تحریم شده ایران را بخرند. حالا ایالات متحده اعلان کرده که دور جدید تحریم ها علیه ایران را با تمرکز روی فروش نفتش اعلام خواهد کرد ظرف چند روز آینده احتمالاً. به دلیل تحریم های ایالات متحده بر ایران، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میدانین که کش میکرد تا همکاری اقتصادی با ایران را محدود بکنم، اما در صورت وضع تحریم های تازه از طرف ایالات متحده بالای فروش و صادرات نفت ایران، میزان داد و ستد تجارتی در این بخش بین افغانستان و ایران فکر میکنین متاثر خواهد شد؟
یک چیز خدمت شما توضیح نرز بکنم که در بسیاری موارد همین نوشته ها با واقعیت تطابق ندارن. در زمان حکومت قبلی که سقوط کرد سالهای 2017 که زمان حکومت محمد اشرف غنی بود، میزان تجارت افغانستان با ایران به اوج خود رسید، به 2572 میلیون دلار رسید که قبل به او میزان ازی کمتر از 2 میلیارد بود. خب البته در این سختگیری های پاکستان و اقتصاد تنشایی وجود داشت دخیل بود که بدیل پاکستان به حیث یک همسایه دیگه ما ایران بود و قیمتاشون هم خوب بود و روش های معاملاتشون هم خوبتر و آسانتر بود. به این خاطر یه درست نیست که اشرف غنی کوشش میکرد که تجارت با ایران محدود کنه، به خاطر از اینکه تجارت ما دولتی نبود، تجارت ما مورد به سطور خصوصی است و هزار جایی که اونا تشخیص بدن که منفعتشان ایجاب میکنن از امون جنس میخرن. و دیگه ای که امریکایی ها در مورد تامین مواد اولیه در افغانستان سختگیر نبودن و هیچ وقت دیکته نکردن که شما از ایران چیزی نخرید. حتی همی احیای چابهار و تجهیز از او هم در مو زمان ها صورت گرفته و او از یقینا که امریکا در جریان بود و سفارت امریکا در افغانستان بسیار فعال بود و نمایندی فوق‌العاده داشت و همه چیز درست بود. دیگه این معلومات درست نیست. ما در گذشته هم از ایران تیل وارد میکردیم، در حدود 30% مجموع تیل ما و گاز مایع از ایران وارد میشه، بعضی وقتا به دلیل کیفیت پایین و پس مسترد میشه، حالا هم تو میشه. زیادترین تیل که ما وارد میکنیم از ترکمنستان است و بعد از او باز از روسیه یا از قزاقستان اینجا تیل وارد میکنیم. مجموعاً یک وقتی که قوای خارجی در افغانستان بود یک اندازه تیل TC-1 یا تیل تیاره از ربا در ریفایلری های کراچی تولید میکردن، از جا وارد میکردیم. اما دیگه خود پاکستان ضرورت به تیل داره و برعکس از افغانستان به پاکستان تیل میرفیرن، مخصوصاً تیل ترانزیت روسیه و تیل ترانزیت ترکمنستان. به این اساس ما با ایران از گذشته های دور مناسبات داشتیم و مخصوصاً در زمان 20 سال گذشته در زمان جمهوریت این مناسبات بسیار رشد کرده. از 100 میلیون در زمان حکومت مجاهدین با 2.572 میلیون در زمان جمهوریت
رسید. حافظی صاحب با معذرت،
صادرات ما بسیار کم است، صادرات ما 1% مجموعی واردات ما نیست.
برای از این که برای مخاطبان ما واضح تر شود، پس زمانی که ایالات متحده از وضع تحریم بر فروش نفت ایران سخن میزنه و شما میگین که افغانستان همچنان میتونه نفت را از ایران وارد بکنه، پس تحریم به چه معناست؟
اول خب شما بگوید در افغانستان حکومت رسمی متعهد به کنوانسیون های بین المللی و با مناسبات دیپلماتیک وجود نداره. حکومت افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته هیچ کشور به رسمیت نشناختن و وقتی که حکومت به رسمیت نشناسن اینا هم مشمول تحریم نمیشن، برای که تحریم ها بر ازیا رسمیت نداره. این افزارهای فشاری که وجود داره او اعمال نمیشه برای دولت هایی که اونا رسمیت ندارن جامعه بین المللی. دومی که جمهوری اسلامی ایران از سالهای دراز به این طرف تحریم است، اما سالانه 100 میلیارد دلار تیل میفروشه و گاز میفروشه. این گپا زیادتر جنبه روانی داره. در عمل خب ما در 20 سال گذشته همیشه کاروانی از موترهای تانکر ایران طرف افغانستان چالان بود و جناب آقای سمپل هم دو وقت معاون سفارت اتحادیه اروپا بودن، یقینم از این جریان اطلاع دارن.
تشکر آقای صمد. در مورد تحریم ها مشخصا تبصره و تحلیل شما چیست؟ تحریم هایی که ایالات متحده و متحدانش در مورد ایران صحبت میکنن و مشخصا زمانی که میگن تحریم فروش نفت، این به چه معناست و چقدر با آنچه آقای حافظی گفتن موافق هستین؟ کوتاه لطفا که به پایان برنامه نزدیک میشه.
با گفتار حافظی صاحب کاملا موافق هستم. البته چیزی که در روایت و در تبلیغات و در صدور اعلامیات گفته میشه یک چیز است، ولی در عمل مرمدار کارهای دیگه هم صورت گرفته و میگیره. من فکر میکنم تحریم های جدید که هم شکل تهدید داره هم شکل عملی را میتونه بگیره، اینا ابزار فشار هستند و از این ابزار امروز کشورهای غربی استفاده میکنن. فراموش نکنیم که حال ما به طرف سه قطبی شدن روان هستیم، بودیم بیشتر میشیم. قطبی که طرفداری میکنه از باز جنگ ها، قطبی که مخالفت میکنه یا دفاع میکنه، قطبی که در میان سعی موقف مشخص نداره و گاهی یک طرف گاهی دیگه طرف لغزش میکنه و یا ای که کوشش میکنه که بی‌طرفانه از منافع خود دفاع کنه. لحاظ جهان هم به می طرف روان است. تحریم هم تا یک حد تاثیر خود داره و تاریخ نشان داده و مخصوصا تاریخچی ما و منطقه ما نشان داده تحریم ها تنها تا یک حد میتونه که موثر باشه و موثریت داشته باشه.
تشکر. و جناب سمپل آخر شما برای ما میتونین بگوین که برای جلوگیری از تشدید تنش ها کشورهای بزرگ و قدرت های جهان چه کرده میتونن؟ کوتاه لطفا، کمتر از یک دقیقه.
همه متحدین اسرائیل در این وقتا بسیار به شکل واضح به حکومتش میگن که ما کتیش ما استن تا دفاع حاکتان، ولی از شما حمایت نمی کنم در نیکه حمله سر ایران یا در گسترش از بوران. امید میره که متحدین ایران این مشوره با جمهوریت اسلامی ایران هم بده.
بله تشکر. و جناب سادات؟
خب من فکر میکنم که در کشمکش اخیر اسرائیل امتیازات زیادی تونست بگیره، روابط به شدت تیره اسرائیل با آمریکا داره پس بهبود پیدا میکنه و جلو فروش سلاح و مسائل دیگه ای که بود اینا پس دوباره باز شده به اسرائیل. هرچند که ایران دست به اقدامات زد و قدرت خود نشان داد، اما من فکر میکنم در این جنگ اسرائیل است که حالا میدان در اختیار گرفته و شاید به نوعی ایران در تنگناهای بیشتر قرار بگیره، اما جنگ گسترده صورت نگیره.
تشکر. بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.